أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ببینید یه سری ثمراتی برای معنای حرف ذکر کردن. ما عرض کردیم که بعضی از این ثمرات این موقفی که ما در مورد این ثمرات داریم واضح تر از موقفی است که ما در مقابل معنای حرفیه داریم، و بنابراین به نظر میرسه که ما از اون این طرف باید مشق کنیم، یعنی با توجه به این نتیجه‌ای که وجود داره باید ببینیم آیا این نتیجه عملی که ما میدانیم، یعنی این لازمه معنای حرفی تلقی شده و ما برامون روشن هست که این لازمه به چه شکلی هست، با کدوم یکی از مسلک‌ها در معانی حرفیه سازگاره. و اولین ثمره‌ای که ذکر کردن این هست که مرحوم شیخ انصاری در بحث تحلیل حقیقت واجب مشروط، خب مرحوم شیخ شرط رو شرط ماده میداند نه شرط هیئت، و عرض کنم خدمت شما وقتی میگیم اذا جا زیدون فاکرمه اکرام رو مقید به مجیء میداند نه هیئت رو که دال بر وجوب هست، بگیم اون وجوب مقید به مجیء هست. دو تا بیان داره، یه بیان ثبوتی داره ناظر به ملاکات و اونها، یه بیان اثباتی داره، اون بیان ثبوتی شلا در جای خودش. بیان اثباتیش اثباتی که میخواییم بگیم بیانی که مربوط از یه جهت دیگه، بیان اثباتی هم با ثبوتیه، ولی بیان اثباتیش ناظر به کیفیت دلالت الفاظه. ایشون میگه چون مفاد هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست، بنابراین ما عرض کنم نباید مفاد هیئت رو مقید بدانیم، بلکه باید قید رو به ماده ارجاع بدیم. خب این که چرا یه بیان هست در مورد این که چرا باید ما مفاد قید رو به هیئت نگردونیم و به ماده برگردونیم به جهت جزئی بودن معنای حرفیه، این یه بیانه. یه بیان دیگه همون هم از کلام شیخ استفاده میشه، اون اینه که معنای حرفی معنای عالیست، معنای غیر استقلالیست، و اون چیزی صلاحیت قید خوردن داره که ملحوظ استقلالی باشه. چیزی که ملحوظ عالی هست صلاحیت قید خوردن نداره. این دو بیان. حالا یکی یکیم و بیانات رو ما بیشتر محورمون اینجا ذکر این بیانات بر این هست که آیا ما می توانیم مبنایی رو در مورد حروف قائل بشیم، مثلا بگیم وضع عام و ذهله خاصه، با این حال این به گونه رفتار کنیم که تغییر هیئت صحیح باشه. چون در عرض کردم ما وجدانن درک میکنیم که آن چیزی که قید به او خورده است هیئته. این روشنتر از اون تفسیری هست که ما بر معانی حرفیه میکنیم، بر معنای هیئت میکنیم. بنابراین ما در واقع اینجوری باید تحلیل کنیم که آیا مبنایی که ما در معنای حرفی داریم، آیا اون مبنا به این نتیجه میرسد که نشود تقیید غیر ممکن باشه، و چون تقیید ممکن است پس اون مبنا باطل است؟ آیا این ملازمه صحیحه؟ یعنی در این که این چیزی که لازمه تلقی شده نادرست هست و تقیید هیئت صحیحه، این به نظر میرسه وجدانن تقیید هیئت صحیحه. آیا این نتیجهش چیه؟ آیا نتیجهش اینه که فلان مبنا رو ما باید کنار بگذاریم به خاطر اینکه ملازمه داره با استحاله تقیید هیئت، یا ملازمه ناتمامه؟ این رو بحث از اینجا باید دنبال کنیم. علای تقدیر، مرحوم شهید سعد فرمودن که کسانی که جزئیت رو مانع بر تقیید گرفتند، یک برهانی رو که از سه مقدمه تشکیل شده بهش استناد کردند. مقدمه اول، وضع حروف از سنخ وضع عام مذول خاصه، یک. مقدمه دوم، خاصی که حروف برش وضع شده جزئی هست که لا یقبل صدق علی کثیرین. دو. سوم، جزئی که لا یقبل صدق علی، جزئی که لا یقبل صدق علی کثیرین، لا یقبل تقیید، صلاحیت تقیید نداره. این سه تا مقدمه هست که نه، اگر این سه تا مقدمه رو ما بپذیریم تقیید محال میشه. خب حالا ما کدوم یک از اینا رو باید لطمه وارد بکنیم؟ اگر ما اون دوتای دوم و سوم رو پذیرفتیم، بگیم اون دوم و سوم حتما درسته، نتیجه بحثی میشه که باید اولی رو نپذیریم. یعنی در کیفیت وضع حروف تصرف کنیم. مرحوم آخون گویا چون دومی و سومی رو براش مسلم بوده، حالا بنابر یک مبنا، مرحوم آخون دو تا پاسخ داره اینجا حالا عرض میکنم. بنابر یکی از پاسخهاش به اون اولی مناقشه کرده. خب مرحوم آخوند وضع رو از سنخ وضع عام و ظهل عام دانسته، بنابراین اونو مناقشه کرده. خب بنابراین اگر ما وضع عام و ظهل عام بدانیم، تقیید هم صحیح خواهد بود. خب این مطلب من عرض کردم. ما این که وضع حروف به چه شکلی رو ما فعلا مفروعاً نمیگیریم. آقای صدر میگه چون ما در جای خودشون مسلم میدانیم که وضع حروف از باب وضع موضوعی خاص هست، بنابراین این وضع چیز اول، مقدمه اول صحیحه. نه، ما اینجوری مش نمی کنیم. ما میگیم که اون دوتا جهت دیگر رو بررسی کنیم. اگر از طریق اون دوتا جهت ملازمهی که بین وضع عام مذول خاص بودن حروف و استحاله تقیید بود این رو پذیرفتیم، خب وضع عام مذول خاص بودن کنار میگذاریم. ما اینقدر برای ما روشن نیست چیز حروف، این بیاناتی که آقای صدری ندارم. خب حالا آقای صدر در واقع در استدلال دوم، مقدمه دوم خودشون مناقشه میکنن و محصل مناقشه ایشون هم این هست که این که ما وضع حروف رو وضع عام و ظهل خاص میدانیم، این خاص مساوقه با جزئیت نیست. لا یقبل الصدق علی الکثیرین، نه، این یک خاصی هست که مراد از خاص بودن یقبل الصدق علی الکثیرین. ما حاصل، حالا من برهان و استدلالات ایشون خیلی وارد نمیشم، اون چکیده نکته که ایشون روش تکیه کرده رو عرض میکنم. چکیده این نکته ایشون این هست که ما مرادمون از این که وضع حروف که دال بر نسب هست جزئیه، جزئی طرفیه، الجزئیت و طرفیه تعبیرشون میکنه، یعنی نسب ما به القوامشون طرفه اینه، هر نسبتی بدون ملاحظه طرفین تحقق و هویت پیدا نمی کنند، هویت نسبت به طرفینه، و هر وقتی طرفین نسبت تغییر کرد نسبت هم تغییر میکنه. ولی در جایی که طرفین نسبت تغییر نکرده، خود این کلیه، خود این که رابطه بین دو تا طرف وجود داشته، این رابطه به گونه‌های مختلف تصویر میشه. اینجور نیست که رابطه‌ای که بین دو طرف باشه یک جزئی حقیقی باشه، امثال اینها. بنابراین این جزئیت طرفیه، این تعبیری که این جزئیت طرفیه در واقع همون تعبیری هست که بعضی ها اینجا کردن و مرحوم آخوند رو نمیپذیره، که معنای حروف جزئی اضافیه. جزئیت طرفیه در واقع یکی از مصادیق جزئی، یعنی از جهت طرفین کلیت ندارند، ولی اگر بپذیریم طرفین رو در دایره طرفین، خودش کلیه، خودش کلی هست، و این در واقع به یک معنا وضع عام و ذله عام میشه. آقای صدر اینو وضع عام و ذله خاص قرار داده، وضع عام و ذله عامه، ولی اون عامش خودش جزئی اضافیه. و این که ایشون رو این رو جزئی این خاص تلقی کرد، اصلا اشتباه است. این وضع عام و ذله عامه، ولی عامی است که از جهتی خاصه، جزئیت طرفیه یعنی عمومیت، و این در واقع پذیرشه این هست که وضع، بله، عمومیتش نسبت به غیر طرفین رو شما انکار میکنید، اب نداره، یعنی در هر جمله اون طرفین مقوم اون جز مفهوم هست، اشکال نداره. ولی با این حال، یعنی در واقع یک نوع وضع عام و ذله عامی هست که از جهتی هم وضع عام و ذله خاصه. توضیح ذلك اینه که ببینید، ما مثلا اگر لفظ حیوان رو وضع کنیم برای انواع مختلف حیوان، لفظ حیوان وضع بشود برای انواع مختلف حیوان، به طوری که مصادیق حیوان که خودش مفهوم کلیان، اون مصادیق مذوله باشن، اینجا از یه طرف شبیه وضع مذوله خاصه، یعنی به این معنا که مذوله ما یک شی نیست، متعدده، از یه جهت دیگه مذوله ما عامه، یعنی مذوله ما خودش یقبل الصدق علی الکثیرین عامه. پس در واقع مرحوم آخوند، مرحوم آقای صدر، نتیجه فرمایش ایشون این هست که وضع حروف رو از سنخ وضع بگیم وضع عام مذوله خاصی که اون خاصاش هم خودشون عامن، اون خاصاشون هم خودشون عام هستن. مثلا ما بگیم که کل نوع، اون مثالی که ما همیشه بر وضع عام و ذوالاخاص می‌زدیم که یک رئیس قبیله مثلا بگه که همه بچه هایی که در این به اصطلاح عید قدیر به دنیا اومدن اسمشو میذاریم علی، یا تعبیری مثالی که من میزدم کل مولود ولد فی هذا الیوم فی المستشفا فا اسمه علی، که ما به این شکل برای تک تک افراد همین اسم رو بگذاریم. شبیه این رو هم ما میتوانیم بگیم برای تک تک انواع، کل نوع من انواع الحیوان مثلا فا اسمه حیوان. مثلا ما این حیوان رو برای هر نوع جدا جدا، در نتیجه شما این یک نوع مشترک لفظی میشه، ولی مشترک لفظی هست که معانی که این لفظ میتواند در اونها استعمال بشه به معنای حقیقی خودشون کلی هن. یه همچی تفسیری کلام آقای سعد از پدیده وضع حروف ارائه داده. حالا نه نه عام خاصه، چون ببینید عام عام یعنی همونی که شما تصور کردید به ازای همون وضع میکنید، ما به ازای او وضع نکردیم، به ازای انواع اون وضع کردیم. یعنی ببینید ما مثلا میگیم متکل واضع نسبت رو ملاحظه میکنه، نسبت یک معنای عامه، ولی برای تمام نسب یه لفظ به گونه ای قرار نمیده که به اصطلاح موضوع له ما معنای کلی نسبت باشه. تک تک نسبت ها که خودشون کلی اند بر تک تک نسبت ها قرار میده، چون نسبت هایی که به طرفین قوام دارن. طرف عرض کردم، فرض کنید که ما مثلا یه موقعی حیوان رو شما برای معنای عام حیوان قرار میدید، اون وضع عام موضوع له عامه، یعنی نتیجه وضع شما این هست که قرن اکید به تعبیر آقای صدر بین لفظ و یک معنا ایجاد میشه. یه موقعی نه، شما از طریق این عنوان عام انواعی که خودشون کلی هستن و تحت این عام هستن رو ملاحظه میکنید، برای اون انواع وضع میکنید، نه برای خود اون کلی، برای انواعی که خودشون هم کلی هست، ولی باز نسبت به اون معنای ملحوظ جزئی هستن. اون جزئی اضافی یعنی همین دیگه، یعنی وضع عام. و اینو آقای شهیدی توی اون بحث وضع عام و ذو الاخاص اشاره میکنه، به درستی هم اشاره میکنه که وضع عام و ذو الاخاص گاهی اوقات اون جزئی که ما برش وضع میکنیم جزئی حقیقی، گاهی اوقات جزئی اضافیه. این از اون سنخ جزئی اضافیشه، یعنی گاهی اوقات ما لفظ رو وضع میکنیم برای مفاهیم کلیه‌ای که اون مفاهیم کلیه همش در تحت اون مفهوم ملحوظ ما قرار دارن. ببینید مثلا ما حیوان، صد نوع حیوان وجود داره، یه موقعی لفظ حیوان رو بر کلیه حیوان وضع میکنیم به طوری که نتیجهش این میشد که لفظ حیوان رو ما فقط در اون کلی به شکل حقیقی میتوانیم استعمال کنیم. یه موقع نه، لفظ حیوان رو برای اون انواع مختلف وضع میکنیم، پس بنابراین حیوان میتواند در انسان بکاره و در انسان کلی ها، نه فرد انسان، در انسان کلی، در الاغ، در شیر، در ببر، در انواع مختلف به کار بره. نتیجه این بحث چی میشه؟ نتیجه بحث میشه به عدد انواع حیوان ما موضوع له داریم. من وضع عام موضوع له خاص نتیجهش یک نوع اشتراک لفظیه، ما اون نتیجه اشتراک لفظی رو داریم، ولی نه به عدد مصادیق خارجیه. دست شما درد نکنه. به عدد مفاهیم کلیه‌ای که نوع هستند از برای اون مفهوم کلی که ما در هنگام وضع او رو تصور کردیم. آقای سعد اینجوری تصویر میکنه، در واقع وضع عام موضوع خاص هست، ولی یه قسمی از وضع عام موضوع خاصی که خودش هم اون خاصش هم عامه، اون خاصش هم عامه، اینجوری تصویر کردنشون. خب این تصویر تصویری هست که آقای صدر داره، ولی مثلا آقای روحانی در مورد اینکه وضع عام و ذهل خاص، این که حروف وضع عام و ذهل خاص هستن، بیانشون این بود که نسب از سنخ وجود هستند نه از سنخ مفاهیم که کلی هستند، و وجود مساوی با تشخصه. این یه بیان دیگری هست، این بیان متفاوت هست با بیان آقای صدر. اصلا برهان ایشون از اینکه جزئیت مانع از تقییده اینه، میگه وضع حروف از یعنی سه مقدمه‌ای که ایشون داره رو به این شکل هست: وضع حروف از سنخ وضع آموزول خاصه، خب اینو آقای روحانی میپذیره. خاص، این که آقای صدر میگه خاص عبارتون اخرى عن الجزئی الذي لا يقبل الصدق على كثير، میگه نه، خاص یعنی اون فرد خارجی، خاص یعنی موجود، و موجود تکرر بردار نیست، وجود اصلا وجود نمیبینه. بحث به اصطلاح صدق در مورد مفاهیمه، صدق در مورد مفاهیم هست که عناوین حاکیه است، در حالی که موضوع له حروف مفاهیم نیست، وجوداتن. وقتی وجودات داشت، وجود مسابقه با تشخصه، وقتی تشخص داشت، تشخص با تغییر سازگاری نداره. به جای خاص ایشون میگه ان الخاص عبارت اخرى عن جزئی الذي لا يقبل الصدق على كثير، دیگه بقیه بحث راه مشخصه، یعنی ادامه خط سیر کاملا مشخصه که خاص عبارت اخرى عن الموجود هست، و الموجود لا يقبل وجودا آخر متعین. حدود تو کلماتی که آقای سعد در ادامه این بحث داره، این مفهومی که تو کلمات آقای روحانی هست گنجونده شده تو بعضی جاش، حالا من توضیح میدم. پیداست که آقای صدر حرفای آقای روحانی تو ذهنش هست و نمیپذیره، یعنی مبنایشون غیر از مبنای آقای روحانیه، ولی میخواد بگه اگه ما مبنای آقای روحانی رو، البته آقای صدر اینجا کلمه جزئی رو به معنای اعم از جزئی و متعین به کار میبرد که تعبیر قشنگی نیست. جزئی یعنی مفهومی که لایق بلا صدق علال کثیرین، ولی اون شیء متعین خارجی جزئی نیست، متعینه. جزئی مال یک مفهومی است که در ذهن منطبق علیه خارجیش یکیه، ولی اون وجود خارجی که دیگه جزئی نیست. تو بحث‌های آینده که آقای صدر بحث‌ها رو دنبال می‌کنه، جزئی رو به معنای می‌گیره که ولو به اون وجود خارجی هم قابل قابلیت انتباه، جزئیت حقیقیه تعبیر می‌کنه. مراد ایشون از جزئیت حقیقیه در واقع وجود خارجیه به یه معنا. خب حالا ما به نظر میرسه که اگر ما مبنای آقای صدر، آقای روحانی رو در حقیقت وضع حروف بپذیریم، تقیید صحیح نخواهد بود، و چون تقیید صحیح هست از اون مبنا باطل است. این میخوام باید از کردم اینی که آقای شهیدی اینجا اشاره میکنه که وجدانن موضوع له حروف از سنخ وجود نیست، از سنخ مفاهیم هست، مطلب درستیه. یکی از نکاتی که وجدانن این مطلب هست اونه که اگر اون مطلب درست باشه، لازمش این است که تقیید صحیح نباشه، و ما وجدانن میفهمیم که تقیید صحیحه. دیگه با پذیرش حرف آقای روحانی دیگه ادامه مسیر روشنه، ولی به نظر میرسه که چون تقیید صحیح هست و حرف آقای روحانی ناتمام هست. خب این حالا آقای صدر اشاره میکنه که یه سری پاسخهای اینجا داده شد، 5 تا پاسخ برای دفع مانعیت جزئیت از تقیید ذکر شده. یه پاسخ این هست که مقدمه گفتیم آی صدر 3 تا مقدمه برای مانعیت جزئیت برای تقیید ذکر کرده بود. مقدمه اول رو این موقع این کار میکنیم که وضع حروف از سنق وضع آموزو لخواسته، ایشون میگه ما قبول نداریم، نه که ما حالا اینجا اصلا روش خیلی بحث نمیخواییم بکنم. مقدمه دوم مقدمه هست که ما وضع عام موضوع له خاص بودن حروف رو میپذیریم، ولی خاص رو به معنایی که لازمش منع صدق از کثیرین باشه نمیگیریم، که خود آقای صدر از این دسته است. شبیه حرف آقای صدر رو مرحوم هاشم حسین اصفهانی دارند که میگن که وضع عام موضوع خاص هست، ولی این خاصش جزئی حقیقی نیست، جزئی طرفیه است. همون تعبیری که آقای صدر جزئی طرفیه داره اصلش مال مرحوم هاشم حسینه، ولی آقای هاشم حسین در واقع به شکلی که آقای صدر بحث رو دنبال میکنه بحث رو دنبال نمیکنن. میگن که فرض کنید ما در جایی که مثلا اضرب، هیئت اضرب نسبتی هست بین ضرب و مخاطب، هیئت دال بر نسبت هست، نسبتی هست بین ضرب و مخاطب. در جایی که شما قید میزنید نسبت ما سه طرفه میشه، نسبتی که بین ضرب و مخاطب و اون قیدی که شما زدید. فرض کنید شما میگید که اضرب انجا ازیدون، مجیع قید هست، اینجا اضرب یک نسبتی بین ضرب و مخاطب و مجیع ایجاد میکنه، نسبت ثلاثیت الاطراف. آقای صدر تحلیلش این نیست، آقای صدر تحلیلش اینه که نسبت ثنائیت الاطرافه، ولی این نسبت خودش کلیه، این نسبت خودش کلیه، نسبت یعنی اضرب یک نسبت ایجاد میکنه، ولی این نسبت کلی هست. این نسبت میتواند مطلق باشه، در همه صور باشه، میتواند فقط در فرض مجیع باشد. اینجوری تحلیل میکنه، نسبت ثلاثیت الاطراف تصویر نمیکنه، ولی مرحوم هاشم حسین نسبت ثلاثیت الاطراف تصویر میکنه. یا این صد میگه خلاف وجدان، درستم هست، نسبت ثلاثیت الاطراف خلاف وجدان هست، و همینجور است که آقای صدر اینجا دیگه من وارد جزئیات این بحث ایشون نمیشم. خب این عرض کنم خدمت شما یک پاسخ دیگه که پاسخ آقای اصفهانی. سه تا پاسخ دیگه اینجا ما داریم که آقای صدر این پاسخ ها رو نمیپذیره. این سه تا پاسخ مربوط به نفی مقدمه ثالث هست. مقدمه ثالث این بود که جزئی لا یقبل التقیید، اینا میگن نه جزئی قبول تقیید میکند. یک مطلب این هست که جزئی ولو جزئیه، ولی منافات با تقیید که تعلیق بر یک امر هست نداره. ممکنه یک شی جزئی باشه ولی جزئی تقیید پذیره. حالا این رو توضیحات شو بعدن میدیم، هم توضیح خود کلام، من فقط میخوام تیترش رو الان عرض میکنم. یه بیان مرموش محمد حسین هست که لازمه جزئیت عدم تعلیق نیست، جزئی میتواند معلق باشد. یک. دوم اینکه جزئی اطلاق و تقیید افرادی نداره ولی اطلاق و تقیید احوالی داره، اطلاق و تقیید احوالی داره. اینم دو. مطلب سوم بحثی که مرحوم آخوند دارند، مرحوم آخوند تو جواب مرحوم شیخ انصاری که ایشون فرمودن که وضع عام موضوع خاصه، بنابراین هیئت چون جزئی هست تقیید صحیح نیست، ایشون میگه که یه موقع شما انشاء میکنید یک امر جزئی رو، خب انشاء که تحقق پیدا کرد دیگه تقییدش صحیح نیست. ما نه، اول قید میزنیم بعد انشاء میکنیم. اینم بیان سوم. حالا این سه بیان آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر این سه بیان صحیح باشه ما نیازی نداریم در بحث وضع عام موضوع خاص از اون مبنا رفعیت کنیم. ما حروف رو وضع عام موضوع خاص ملتزم میشویم، با این حال تقیید رو هم میپذیریم که عرض کردم به جانن ما تقیید برمون صحیحه. حالا این ستا رو من به نحو اجمال فردا انشاءالله در موردشون صحبتی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.